العطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار.
ساعت ده، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما هم میهنان گرامی و ارجمند. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت ده شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلای امام خمینی اقامه میشود. رئیس ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر گفت پس از تایید و اعلام روز عید از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب، درهای مصلای امام خمینی از ساعت 5 صبح به روی نمازگزاران باز می شود. آقای پیش نمازی افزود برای پرداخت زکات فطره نمازگزاران نیز صندوقهای کمیته امداد امام خمینی در اطراف محل برگزاری نماز در نظر گرفته شده است.
بعد از اعلام روز عید توسط دفتر مقام معظم رهبری، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه آماده استقبال از نمازگزاران میشه تا نماز عید سعید فطر امسال به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای و با حضور انبوه نمازگزاران و مؤمنان در محل مصلا برگزار بشه. از ساعت 5 صبح عید مصلا آماده استقبال از نمازگزاران هست و مراسم از ساعت 7 صبح آغاز میشه و نماز عید سعید فطر هم انشاءالله ساعت 8:30 برگزار خواهد شد. چون تأکید شده که قبل از نماز عید سعید فطر زکات فطر پرداخت بشه، صندوق‌های کمیته امداد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در داخل و خارج مصلا در مسیر نمازگزاران مستقر هست تا بتونن اقدام بکنن. برای نمازگزارانی که با خودروی شخصی تشریف میارن، پارکینگ هایی تعریف شده که خدمتون عرض میکنم. از ضلع جنوب پارکینگ عباس آباد هست و از ضلع شمال غربی پارکینگ بیهقی هست و در ضلع شمالی مسیر شرق به غرب رسالت پارکینگ گلگش هست و مجتمع امام خمینی معروف به صدرا و بعد هم سومین پارکینگ ضلع شمالی پارکینگ بنیاد مستضعفان و جانبازان هست.
ده‌ها گروه استهلال برای رؤیت هلال ماه شوال فردا به مناطق مختلف کشور اعزام می‌شوند. آقای قاضی میرسعید عضو هیئت علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به نحوه استهلال ماه شوال در غروب روز پنجشنبه گفت
هلال‌های ماه به سه دسته تقسیم میشن. یکی هلال‌های جوان هستش از نظر سنی که خوی هلال رو خیلی به سختی میشه رویت کرد و اغلبشون هم با ابزار اپتیکی هست مثل دوربینه دو چشمی و تلسکوپ. نوع دومش هلال‌هایی هستش که قابل رویت با چشم غیر مسلح هست ولی سنشون تقریبا بین 20 و 24 ساعته. این هلال‌ها رو میشه با چشم غیر مسلح دید، منتها بایستی اون مکانی که میخوایم انتخاب بکنیم مکان خیلی مناسبی باشه، دور از نور چشم، نور شهر باشه، گرد و غبار نباشه که معمولا تو ارتفاعات این کار انجام میشه. سومین نوع هلال هلال‌هایی هستن که سنشون بالاست و اینا دیگه نیازی نیستش که از شهر خارج بشیم، از داخل شهر هست این هلال‌ها دیده میشه. لحظه مقارنش 14 دقیقه بامداد روز پنجشنبه هستش و یعنی در این ساعت ماه نو متولد میشه. بس مدت زمانی بگذره تا ماه از خورشید فاصله بگیره و ما بتونیم در غروب روز پنجشنبه هلال ماه رو رؤیت بکنیم.
ادامه خبرهای ساعت ده شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از استقرار 60 هزار صندوق برای جمع‌آوری زکات فطره روزه‌داران خبر داد. آقای ذوالفقاری گفت اولویت اول این نهاد تأمین نیازهای خانواده‌های محروم مثل معیشت و تأمین داروست. وی افزود علاوه بر استقرار 60 هزار پایگاه در مصلاها، مساجد و محل‌های برپای نماز عید فطر، مردم می‌توانند از طریق اپلیکیشن سنا تلفن نیکوکاری 096-88-77، شماره گیری کد 3-1-3-88-77 مربع و یا مراجعه به پایگاه امداد.ir زکات فطریه خود را پرداخت کنند. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه فطریه جمع‌آوری شده صرف همان محله، روستا و یا شهرستان می‌شود تأکید کرد برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی در فرایند جمع‌آوری وجوه زکات فطره، صندوق‌های تعبیه شده در پایگاه‌ها دارای نشان شورای زکات است. وی گفت مردم در سال گذشته بیش از 101 میلیارد تومان فطریه و کفاره به پایگاه‌های کمیته امداد پرداخت کردند. میزان زکات فطره از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد. این دفتر حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر را 8000 تومان اعلام کرده است. حجت الاسلام و المسلمین رضایی، مدیر دفتر استفتاءات و مطالعات فقهی دفتر مقام معظم رهبری گفت
مبلغ فطریه 3 کیلو برنج یا خرما یا کشمش یا گندم یا امثال اینهاست. در بحث زکات فطره اشخاص مخیرن، میتونن هم اجناسی که عرض کردم یعنی 3 کیلو خرما یا 3 کیلو گندم یا 3 کیلو برنج به فقیر بدن، هم مجاز هستن که قیمتی که بر اساس گندم یعنی حداقل در نظر گرفته شده برای تهران 8000 تومان، برای شهرستان ها خب طبعا چون اونجا گندم ارزون تره میتونن مبلغ کمتری رو مثلا 7000 تومان در نظر بگیرن. اما در رابطه با کفاره باید یک مد طعام داده بشه. البته افرادی که مریض بودن و با اینکه میدونن این بیماریشون تا سال بعدی هم خوب نمیشه، الان نباید اون کفاره و مد طعام رو پرداخت کنن، باید صبر کنن که ماه رمضان سال بعد برسد، اون موقع دادن کفاره بر اونها واجب میشه. و در هر صورت کفاره باید حتما مد طعام بشه و پولش قبول نیست. بنابراین افرادی که کفاره در صندوق ها میندازن، اینها در صورتی که مورد اطمینانشون باشه، اون افرادی که صاحب صندوق هستن مثل کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه یا ائمه جماعت، این رو از طرف مردم تبدیل به طعام میکنن و به فقرا تحویل میدن. برنج رو اگر بخوان برنج مثلا فرض بکنید ایرانی و حداقل حساب بکنن 30000 تومان خوبه، کیلویی 10000 تومان برای 3 تا کیلو برنج حساب بکنن، ولی در این حال اینا هم باز اگر همون گندم رو حساب بکنه از نظر شرعی مجزی است، ولی خب قطعا بهتره که پول بیشتری پرداخت کنن.
ادامه خبرها. رئیس جمهور در دیدار صمیمی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی گفت روند افزایش کمک به مددجویان ادامه می‌یابد. آقای روحانی با بیان اینکه دولت حمایت از عزیزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و سازمان بهزیستی را وظیفه انسانی، اسلامی و قانونی قلمداد می‌کند، افزود سال گذشته میزان کمک به مددجویان را 3 برابر افزایش دادیم و اثبات شد که دولت این اراده و توانمندی را دارد و باید این مسیر را ادامه دهد. رئیس جمهور گفت امروز باید سازمان‌ها و نهادهای حمایت کننده، دولت و خیرین دست به دست هم بدهیم و فضایی را در جامعه ایجاد کنیم که فرزندان این جامعه نسبت به آینده خود امیدوارتر باشند. رئیس کمیته امداد امام خمینی هم گفت درآمدهای مردمی کمیته امداد 30% افزایش یافته و این به معنای اعتماد و همراهی مردم با کمیته امداد امام است. رئیس جمهوری در پایان این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشا، روزه خود را در کنار ایتام و فرزندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی افطار کرد. معاون اول رئیس جمهور گفت بیش از 20% کلاس‌های درس پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست خیرین ساخته شده است. آقای جهانگیری که در نشست خیرین مدرسه ساز کشور سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه همکنون 650 هزار خیر مدرسه ساز در کشور مشغول فعالیت هستند، تأکید کرد باید برای افزایش سرمایه‌های اجتماعی به آموزش و پرورش توجه ویژه داشت. وزیر آموزش و پرورش هم اعلام کرد امروز بیش از 110 هزار کلاس از 530 هزار کلاس درس کشور به همت خیرین ساخته شده است. آقای بطهایی افزود:
با اراده فولادین خیرین در کنار وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدرسه، مسئولیت مهم جذب خیرین و هدایت آنان به سمت ساخت و تجهیز مدارس را بر عهده گرفتند. آنچه امروز شاهد آن هستیم نهضت ماندگاری است که بی‌رقیب و مانند است. امروز از 530 هزار کلاس درس که در میهن اسلامی به خدمت رسانی به دانش آموزان این مرز و بوم مشغول است، بیش از 110 هزار کلاس آن توسط خیرین محترم و متدین این مرز و بوم ساخته شده است و تحویل آموزش و پرورش شده است. این خیرین به تنهایی در سالهای اخیر آورده بیش از دولت را به عهده گرفتند و توانستند انقلابی بزرگ از مدرسه سازی را به نمایش بگذارند. اهمیت این موضوع وقتی نمایان می شود که بدانیم حدود 10% از مدارس ما هنوز در کشور به صورت دو نوبته اداره می شود و حدود 1/3 از مدارس ما نیازمند بازسازی و مقاوم سازی است.
ادامه خبرهای ساعت 10 رادیو معارف. فهرست داروهای ممنوعی حج تمتع 97 اعلام شد. سازمان حج و زیارت با توجه به اعلام نظر مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت لال احمر، فهرست 10 قلم داروهای غیر مجاز و ممنوعی را که حجاج نباید در موسم حج 97 به همراه داشته باشند اعلام کرد. بر این اساس آمپول پتیدین و آمپول مورفین، قرص و شربت متادون، قرص هیدرومورفین، قرص متیل فنیدات هیدروکلوراید، قرص و آمپول ترامادول، شربت اکسپکتورانت کدئین و قرص استامینوفن کدئین 10 قلم داروی ممنوعی هستند که زائران حج نباید به همراه داشته باشند. در ادامه اطلاعیه سازمان حج تأکید شده بر اساس قوانین و مقررات کشور عربستان، همراه داشتن داروهای حاوی ترکیبات مخدر، کدئین و روانگردان توسط حجاج و عمره‌گذاران در این کشور ممنوع است. بر اساس اعلام مسئولان سازمان حج و زیارت، امسال 85 هزار زائر ایرانی از 20 ایستگاه پروازی برای انجام اعمال حج تمتع از 27 تیر راهی عربستان می شوند. مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 تا روز پنجشنبه 24 خرداد تمدید شد. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شدند باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش انتخاب رشته کنند. به گفته وی، داوطلبانی هم که در روزهای گذشته انتخاب رشته کردند می توانند در مدت یاد شده برای ویرایش کد رشته محل‌های انتخابی اقدام کنند. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی نیز از سوی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه اعلام خواهد شد. آقای توکلی افزود نتایج نهایی این آزمون شهریور ماه اعلام خواهد شد. دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور از پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار روز یکشنبه با استادان دانشگاه در این ستاد خبر داد. آقای کبگانیان در پایان 106 مین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت توجه بیشتر به ارتباط صنعت و دانشگاه و رفع مشکلات کشور با همکاری دانشگاهیان، همچنین افت علاقه دانشجویان ورودی دانشگاه‌ها در انتخاب رشته ریاضی و رشته‌های مرتبط از جمله این مباحث بود. دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور افزود توجه به آمایش آموزش عالی در کشور نیز از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری بود که برای هر یک از این مطالبات گروهی در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مسئول پیگیری شدند. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف با بخش خبری ساعت 10. به اطلاع می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:07 است. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
روز همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باشه انشاءالله. تشکر میکنم از همکارانمون در واحد خبر رادیو معارف. ساعت 10:15 است. اینجا شهر مقدس قم، شبکه سراسری معارف و تقدیم به شما برنامه پرسمان اعتقادی.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، الله 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 اکبر، الله 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 اکبر،
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام بنده و همه همکارانم رو پذیرا باشید و ممنونیم از این که برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم هر جایی که هستید سالم و پیروز باشید و در این ایام ماه مهمانی خداوند متعال هرچه بیشتر در این مهمانی الهی متنعم باشید انشاءالله. امروز هم در خدمت استاد بزرگوارمون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هستیم. آقا سلام علیکم، طاعات و عبادات قبول و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، از شما قبول باشه ان شاء الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عارض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکریم که ما و دوستان عزیز شنونده رو در فضای تعلیم و تعلم قرار داد و در واقع خود این فضیلت بزرگی است و لطف بزرگی است از طرف خداوند متعال، اما مشروط برای این که از دنبال علم بودن خسته نشیم و پیوست دنبال علم باشیم. حضرت علی علیه السلام فرمودن اعلم الناس المستحتر بالعلم، عالمترین مردم کسانی هستن که نسبت به علم آزمند و حریص باشن، سیر نشن. به هر حال این رادیو معارف منبعی شده برای پمپاژ علم در همه اقطار عالم و خوش به حال کسانی که از این فرصت استفاده میکنن و علمی بر علم خودشون میافزاین. باز پیامبر فرمودن اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، عالمترین مردم کسانی هستن که علم مردم رو به علم خودشون اضافه میکنن، از علم خودشون بهره میگیرن، علم مردم رو هم به علم خودشون اضافه میکنن. خب میشه انسان از طریق همین رادیو و همین برنامه ها علم دیگران رو به علم خودش اضافه بکنه که اون وقت میشه اعلم الناس.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی، امیدوارم جزء این انسان ها قرار بگیریم ان شاء الله. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستانی که مباحث ابتدایی برنامه رو دنبال می‌کردن حتما خاطر شریفشون هست که در ارتباط با بحث اثبات معاد صحبت می‌کردیم. راه‌های اثبات معاد رو جناب استاد محمدی مطرح فرمودن و اولین راه از راه‌های اثبات معاد دلایل و براهین عقلی بود، بحث برهان حکمت بود که در اون به این صورت تقریر شد که خداوند متعال حکیم است و کار بیهوده انجام نمی دهد. اگر عالمی غیر از این دنیا نباشد، خلقت آدم و عالم عبث و بیهوده است. پس برای اینکه حکمت خداوند زیر سوال نرود، باید عالمی دیگر باشد و معاد وجود داشته باشد. در ادامه جناب استاد محمدی مثالی رو زدن که بسیار زیبا و گویا بود. فرمودن که خداوند در انسانها تمایلات و ابزارهایی رو قرار داده که به درد این دنیا نمیخوره و مزاحم هست، مثل میل به جاودانگی و خلود، در حالی که دنیا همه چیزش معدود و محدود هست و انسان دچار دوگانگی و اذیت میشه. پس بنابراین این دنیا فقط برای امتحان و رفع نواقص انسان هست و تقویت نقاط قوت تا بتونه در دنیای دیگه بدون نقص و با سرعت و کمال بیشتری پیش بره. ما برای دنیای دیگه‌ای خلق شدیم و نه این دنیا، و اون معاد هست انشاءالله که به اون خواهیم رسید. آقای محمدی، برهان حکمت تمام شد؟
بله، ممنون. جنبندی بسیار عالی بود. میشه باید به صورت دیگه همین برهان تقریر کرد، اون این که خب در انسان یه بعدی وجود داره که اون بعد مادی نیست، عنصری نیست، طبیعی نیست، و اون روح انسان هست، نفس مجرد انسان هست. خب اون نفس مجرد نمیتونه اهل این عالم باشه، باید حتما عالمی باشد که دوام داشته باشه، وگرنه نفس مجرد که به درد دنیا نمیخوره. پس از این حیث هم با وجود مجرد بودن روح باز معاد ثابت میشه. البته این بحث رو ما انشاءالله تو بحث اثبات معاد از منظر قرآن بیشتر توضیح خواهیم داد. برهان دیگه که اجمالا اقامه میشه و عرض کردم، ما یه بحثی تحت عنوان اثبات معاد از منظر قرآن خواهیم داشت که آیاتش رو ذکر خواهیم کرد. شیوه قرآن برای اثبات معاد بسیار شیوه جالبی است، دقیق‌تر و بهتر و گویاتر از این شیوه متکلمین که ما الان داریم عرض می‌کنیم خدمت دوستان، که انشاءالله ما به اون شیوه هم خواهیم پرداخت. برهان دومی که میشه بر اثبات معاد اقامه کرد، برهان عدل، عدالت. مقدمات این برهان به این شکلی که ما میدونیم در توحید ثابت شد خداوند عادله. حتی یک بحث رو هم ما تحت عنوان افعال خداوند متعال اختصاص دادیم به بحث عدل الهی، که شاید یکی از مفصل ترین بحث های ما همین بحث عدل الهی بود که اونجا ثابت شد. اشکال هایی هم که بر این بحث بود همه رو اونجا پاسخ گفتیم. بنابراین خدا عادل است یک مقدمه. اگر فقط ما بودیم و دنیا، در خیلی از موارد عدل خداوند زیر سوال می رفت، عدل خداوند محقق نمی شد، هم یک مقدمه. نتیجه میشه که برای اینکه عدل کامل الهی تحقق پیدا بکنه، حتما باید عالمی باشد که اونجا حق به حقدار برسه و ظالم کیفر ظلمش رو ببینه و عادل هم پاداش عدالتش رو. این که خداوند عادل است، همطور که اشاره کردم، بحثش در بحث عدل الهی گذشت، در بحث خداشناسی گذشت. اما این که در دنیا عدالت تحقق پیدا نمی کنه، اینم مطلب خیلی واضح و روشن است. شما یک نفر در نظر بگیرید، دو تا برادر در نظر بگیرید. یک برادر مؤمن در تمام عمرش به بندگان خدا خدمت میکنه، عبادت میکنه، همه فضایل انسانی درش جمع شده، گناه هم انجام نمیده، آخرم به شهادت میرسه. یه برادر که ایمان نداره، انواع گناهان رو انجام میده، بندگان خدا رو اذیت میکنه، ظلم و جور نسبت به بندگان خدا اعمال میکنه و آخرش هم از دنیا میره. اگه این تا با هم مساوی باشن، این خلاف عدالته. در دنیا با هم مساوی هن، هر دو از نعمتهای دنیا، از امکانات دنیا برخوردار بودن، اون از هوا تنفس کرده، از غذای دنیا خورده و الی آخر اینم خورده. در دنیا اینها فرقی با هم ندارن. اگر در عالم دیگری نباشه، اون برادر خوب سرش کلا رفته که همه خوبی ها رو مراعات کرده. مثال دوم عرض میکنم، اگر ما باشیم دنیا باید بگیم که فرقی بین امام حسین و شمر نیست و این خلاف عقل انسان هست، که بگیم که امام حسین که جان خودشو عزیزانشو در راه خدا داده، برای احیای دین داده، برای امر معروف نهی از منکر داده، با شرم که برای حبسهاش یا یزید که برای حبسهای نفسانیش این جنایت انجام داده، اینها با هم مساوی هن. در دنیا اینجوری است دیگه، در دنیا اینها مساوی هن، بلکه شمر و یزید بیشتر از دنیا برخوردار بودن، چون امام حسین به شهادت رسید، علی اکبر در جوانی به شهادت رسید، اما شمر مثلا خب مدت ها زنده بود، یا یزید همینطور. مثال دیگه میشه گفت، فرض کنیم کسی که در دنیا باعث کشتن یک انسان میشه، یک انسان بیگناه رو به قتل میرسونه، ببین خب حالا عدالت حکم میکنه که ما این قاتل رو قصاص کنیم، از نفس به نفس، او یه نفر کشته ما همونو به قتل برسونیم. فرض کنیم که اعدام قاتل عدالت رو محقق کنه، چه نمیکنه؟ با کشتن قاتل عدالت محقق نمیشه، چون مقتول که دوباره زنده نمیشه، که اون داغی که بر دل خانوادش نشسته که اون داغی برطرف نمیشه، ناناورشون از دست رفته دیگه، ناناوری اونها پیدا نخواهند کرد. حالا اعدام قاتل هم باعث میشه که بر دل عده دیگه هم داغ بنشیند، ناناور دیگه هم از دنیا بره و فایده برای اولیاء مقتول نداره. اما حالا فرض کنیم که این دوتا با هم مساوی بودن، که باز مساوی هم نیستن، یه آدمی که پشیزی در دنیا نمیارزه جز خسارت برای دنیا هیچ فایده نداره، انواع بدی ها درش جمع شده، این بخواد یک انسان خدوم، یک نابغه، یک فرض بفرمایید استاد، یک شخصیت علمی، هنری، فرهنگی رو به قتل برسونه، چه بسا هزار تا از اینها رو ما رو هم بذاریم انگوش کوچکی اون فرد نشن. ولی حالا فرض میکنیم اینها با هم مساوی باشن و فرض میکنیم با کشتن قاتل عدالت محقق میشه، عرض کردم هیچ کدوم از این فرض ها درست نیست. این در صورتی است که یک قاتل باشه یک مقتول، اما حالا اگه قاتل یک نفر بود مقتول 100 نفر، چطور میشه عدالت محقق کرد؟ فرض کنیم به ازای یک نفر از اون 100 نفر ما قاتل رو قصاص کردیم، خب 99 نفر سرشون به کلا میمونه، هیچ کار نمیشه کرد. 99 نفر انسان بیگناه که به قتل رسیدن، هیچ عرض کنم که کاری براشون نمیشه انجام داد، قاتل کشته شد تمام شد رفت. خب اگه اینجوری باشه دیگه عدلی باقی نمیمونه و در دنیا از این موارد خیلی اتفاق میفته، چه بسیار انسان هایی که خب حالا فرض کنیم مثلا صدام رو اعدامش کردن به ازای یک نفر، حالا اینکه صدام مثلا با شهید صدر هم معادل محسوب میشدن، این شهید صدر کجا و صدام کجا، حالا فرض کنیم، اما صدام هزاران نفر رو کشته، یه بار اعدام شد. پس ما باشیم دنیا عدل خدا زیر سواله، یه بار اعدامش میکنن چند لحظه بعد به دار کشیده شد، خفه شد، تمام شد رفت. اگه به خدا بگیم خدایا خب اون عدلشو ما چطور شد، عدل تو کجا رفت، این که حق اینها ادا نشد، خدا میفرماید شما اشتباه میکنید، این عالم دنیا ظرفیت تحقق عدل رو ندارد، ولی عالمی هست که این ظرفیت رو داره، اون کسی که در راه خدا به شهادت رسیده انقدر اونجا بهش نعمت میدن که کاملا حق دربارش اجرا شده، عدالت دربارش کاملا تحقق پیدا شده. اون کسی هم که در دنیا هزار نفر رو کشته، اونجا هزاران بار کشته میشه و تمام اون رنج و دردهایی که به دیگران چشانده اونجا خودش تحمل خواهد کرد، اونجا دیگه اینجوری نیست که حالا یه لحظه سوزون درش تمام شد رفت، نه، کل ما نجدت جلود هم بدلنا هم جلودن غیر حال یذوق العذاب، اونجا بارها و بارها میسوزه، جز غالب میشه ولی نمیمیره، باز دوباره باز سه باره تا تمام اون ظلم و جوری کرده اونجا کاملا محقق بشه. به تعبیر دقیق تر آخرت بر حسب اون چی که در متون دینی ما اومده ظرفیت تحقق عدل کامل رو داره، اما دنیا نداره. اگر آخرت نباشه، اگر معاد نباشه، عدل خداوند زیر سواله. این هم یک برهان که حالا بعدن میشه وقتی که در بحث قرآنی مبارز شدیم اشاراتی به این برهان هم دوباره خواهیم کرد.
بسیار عالی. خیلی ممنون جای محمدی. تشکر میکنم و دوستان رو میدارم که استفاده لازم رو برده باشن. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسوان اعتقادی رادیو معرف. خب 329 10551